ادامه از صفحه 121. شنبه بود، با هوای روشن و سرد و آسمانی سفید سفید. یونیس تا به دخترش را هل داد. بعد موقعی که دخترش توی محوطه شنبازی مشغول بازی بود، جدا از سایر مادرها روی نیمکت چوبی سبز نشست. کمی بعد زن دیگری کنار یونیس روی نیمکت نشست. مدتی با هم حرف زدن و بعد حدود نیم ساعت ساکت همانجا نشستند. آن وقت یونیس گفت: کاری؟ میدانی ما چی لازم داریم؟ چی؟ یک اتحادیه. اتحادیه؟ اتحادیه به چه دردمان میخورد؟ فکر میکنی به اندازه ی ارزش کارت حقوق میگیری؟ یونیس چه فکری به کلت افتاده؟ هیچ فکری. آن زن تو را شستشوی مغزی داده. هیچ کس مرا شستشوی مغزی نداده. ممکن است ما را توی دردسر بیاندازی یونیس. ما همین حالا هم توی دردسر افتاده ایم. من نه، من توی دردسر نیفتادم. خیال میکنی؟ یونیس رو به دختر کوچکی توی محوطه شنبازی که کت قرمز زخیمی پوشیده بود فریاد زد: کرتا عزیزم، فقط 5 دقیقه دیگر. نه مامان، 5 دقیقه کرتا. زنی که کنار یونیس روی نیمکت نشسته بود دستهایش را روی سینه در هم قفل کرد. شال گردن نارنجی رنگی بسته بود و کت خاکستری صدفی به تن داشت. شال گردن یونیس سفید بود و کتش زرشکی. آن زن گفت: من هرگز آدم مسئله سازی نبودم یونیس. من یک چیز را توی زندگی فهمیدم، اگر دنبال درد سر بگردی حتما نصیبت می شود. یونیس جواب نداد. خورشید رفته بود پشت ابر، سوز سردی آمد. یونیس یادش افتاد که یک ماه قبل از مری مکدونالد پرسیده بود آیا اتحادیه واقعا کمک کرده بود. خانم پیر مدت زیادی فکر کرده بود و بعد گفته بود حقیقتش را بخواهی محاسن و معایب خودش را داشت، مثل اغلب چیزها. یونیس از او خواسته بود درباره این محاسن و معایب توضیح بدهد. خانم پیر گفته بود باشد برای یک وقت دیگر، حالا خستم. ولی دیگر هرگز درباره این موضوع صحبت نکرده بودند. برای همین یونیس حالا نمیدانست که اگر مری مکدونالد به جای او بود چه میگفت. یونیس فریاد زد: کرتا عزیزم. ولی مامان، وقت رفتن است. بچه دهانش را باز کرد، انگار بخواهد شیون کند، مکس کرد، دهانش را بست، بلند شد، ایستاد، دستایش را دراز کرد و با قدم‌های کودکانه به طرف یونیس رفت. بیا برویم خانه عزیزم، مامان خسته است. در مؤسسه کفن و دفن سانتینیوس، نیک سانتینو و هاری اوربیز جنازه مری مکدونالد را برای آرامگاه ابدیش آماده می کردند. نیک سانتینیو گفت: از دیدن این یکی در اینجا متاسفم. کی؟ مری مکدونالد. می شناختیش؟ پرستار بود. در روزهای آخر عمر مادرم از او پرستاری می کرد. جنازه مری را روی میز چینی مخصوص آماده کردن گذاشته بودند، زیر ملافه. نیک مکس کرد و نگاهی به صورت جنازه انداخت. چشما بسته بود، پوست چروکیده و رنگ پریده بود و لبها کج و معوج. نخ سفیدی به طول 1.5 سانتی روی صورت زیر چشم چپ افتاده بود. نیک نخ را برداشت. نیک و هاری جنازه مری را با آب گرم و یک جور محلول صابون شستند. ناخونهای دست مری را تمیز کردند. با سوزنی که نیک توی گردن مری فرو کرد خون جنازه را تخلیه کردند. هاری در هر دو سوراخ بینی پنبه فرو کرد تا بینی را صاف نگه دارد. نیک لبهای مری را به هم دوخت. دستگاهی مایه مومیایی را به داخل بدن مری پمپ کرد. بعد از آنکه مایه وارد دستهای مری شد، نیک دستهای او را روی سینه‌اش روی هم گذاشت. برای آنکه انگشتهایش روی هم بماند به آنها چسبانید. نیک مکس کرد و نگاهی به صورت مری انداخت. یخچال کنج اتاق وزوز می‌کرد. نیک همانطور که سرش را پایین انداخته بود و به مری نگاه می‌کرد گفت: این زن از مادر من پرستاری می‌کرد. طوری از مادرم پرستاری می‌کرد که انگار مادر خودش باشد. نیک پشه‌ای را که نزدیک گونه چپ مری وزوز می‌کرد کیش کرد، با دست پوشیده در دستکش به موهای مری دست کشید و به هاری گفت: متاسفم. نیک با شور و حرارتی ناگهانی گفت: این زن پاهای مادرم را می‌شست. انگشت‌های پای مادرم را با مسواک تمیز می‌کرد. مری مکدونالد در آخرین ساعت‌های واپسین روز زندگیش به خواب عمیقی فرو رفت، مثل خواب بچه‌ها بعد از یک روز فعالیت شدید. چشمهایش بسته بود، سرش افتاده بود عقب، لبهایش از هم باز بودند، تنفسش منظم ولی ضعیف بود. مدتی بعد زن میانسالی با لباس راهبه‌ها وارد اتاق شد و در را پشت سرش بست. عیادت کننده ها با چهره آرام دست‌ها را مقابل کمر در هم قفل کرده بودند و ایستاده بود و به زن خوابیده نگاه می‌کرد. مری چشمایش را باز کرد. خواهر روزا چقدر لطف کردید که به عیادتم آمدید. خواهش میکنم عزیزم، حالت چطور است؟ متاسفانه فکر میکنم دیگر مدت زیادی در این دنیا نباشم. نترس. نه نمیترسم. مری چیزی به تو دادن که دردت را ساکت کند؟ بله دادن، خدا را شکر که مورفین هست. من ترتیب کار را میدهم. مری یک لحظه فکر کرد، قدر گیج شده بود. آن وقت آن فکر را رها کرد. خواهر روزا؟ بله. وقتی شما مردید، بعد از مردن آیا همانی بود که انتظار داشتی؟ من اجازه ندارم در این مورد حرف بزنم عزیزم. بله حق با شماست. مری دوباره چشمایش را بست و تا مدت زیادی آنها را باز نکرد. وقتی دوباره چشمایش را باز کرد انگار نور اتاق تغییر کرده بود. خواهر روزا؟ بله عزیزم. میشود دستم را بگیرید؟ البته. خواهر روزا دستش را روی دست مری گذاشت. دست راهبه گرم بود، شاید گرمتر از دست مری. مری دوباره چشمایش را بست ولی تقریبا بلافاصله آنها را باز کرد. یک چیزی فکرم را مشغول کرده خواهر روزا. چه چیزی عزیزم؟ آن اعتصاب، آن اعتصاب یادتان هست؟ البته عزیزم. امیدوارم برایتان سوء تفاهم نشده باشد. سوء تفاهم عزیزم؟ مشکل شما نبودید خواهر روزا، امیدوارم این را درک کنید. میفهمم عزیزم، ولی پرستارها، ما که نمیتوانستیم دست روی دست بگذاریم و هیچ کاری نکنیم. میفهمم عزیزم، نمیتوانستم بیفتم بمیرم. البته عزیزم من میفهمم. جدی میگویید؟ مری من خوشحالم که تو مبارزه کردی. راستی آدمهایی که کار میکنن باید مبارزه کنن. واقعا اینطور فکر میکنید؟ کل نظام دنیا به این موضوع بستگی دارد. از این بابت مطمئن نیستم خواهر روزا، ولی من مطمئنم. در صدایی کرد ولی هیچ کس نیومد تو. خواهر روزا به در نگاه کرد، بعد دوباره به مری نگاه کرد. خواهر روزا گفت: دلت میخواهد جورج را ببینی؟ او اینجاست، پشت در است. میتوانم او را ببینم؟ البته. مری چشمایش را بست، پلکایش را که باز کرد نور اتاق تغییر کرده بود. خواهر روزا رفته بود ولی جورج نیامده بود تو. زنی با روپوش سفید کنار تخت ایستاده بود، داشت نبض مری را میگرفت. مری فشار انگشتای او را روی مچش حس میکرد. مری گفت: میخواهم جورج را ببینم. جورج؟ یک نفر از پایین تخت گفت: شوهرش را میگوید، پدر من. جین، من همینجا هستم مامان. چه خوب شد، خوشحالم که آمده ای جین. من هم آمدم. بعد مری گیج شده بود. پرستار مچ دستش را ول کرد. مری به طرف دیگر تخت خوابش نگاه کرد. برد آنجا بود با پلیور آبی رنگ و جورج جونیور با کت و شلوار چروک. دستش توی کیسه بیسکویت شور بود. برد گفت: خواب خوبی کردی. جورج گفت: من اینجا هستم مامان، همه ما اینجا کنارت هستیم. مری به اون نگاه کرد، شکمش از بالای کمربندش بیرون زده بود. باید خودت را لاغر کنی جورج. بله مامان میدانم. قول بده. جورج دستش را بدون بیسکویت از کیسه در آورد و گفت: قول میدهم مامان. دست خودم نیست جورج، مادر تا نفس آخرش هم مادر است. ولی جورج خودش کجا بود؟ خواهر روزا گفته بود اینجاست. مری با صدای بلند گفت: دلم کرم میوه نمیخواد، بیا برویم کنار رودخانه قدم بزنیم. زنی که روپوش سفید پوشیده بود از اتاق رفت بیرون. بچه های مری آرام با همدیگر حرف میزدن. مری مدتی با چشمهای بسته گوش کرد، صداها را میشنید ولی کلمات از او میگریختند. چشمهایش را که باز کرد شوهرش کنار تختش ایستاده بود. لبخندی بر لب داشت که مری را به هوس انداخت از جا بلند شود و دست در گردنش بیندازد. جوان بود و بلند قد، موهایش به رنگ کاکل ذرت، انگشتهایش به کلفتی سیگار برگ بود و کلارینتش دستش بود. جورج هارار، قطار 5:22. جورج هارار در ویلند ماساچوست زندگی می کند. با همسرش که فیلم مستند می سازد و پسر نوجوانش تونی که او هم داستان می نویسد. دو رمان از او منتشر شده که هر دو درباره نوجوانان است. هارار سالها روزنامه‌نگار آزاد بوده و برای روزنامه‌های نیویورک تایمز، فوربس و بوستون گلوب کار کرده و اخیراً تمام وقت خود را به نوشتن داستان اختصاص داده است. داستان‌های کوتاه هارار در نشریات ادبی مختلف به چاپ رسیده. داستان قطار 5:22 نخستین بار در سال 1998 در مجله استوری منتشر شد و در همین سال جایزه کارسن مک‌کالرز را از آن خود کرد. این داستان یکی از داستان‌های برگزیده مجموعه بهترین داستان‌های کوتاه آمریکایی 1999 است. هارار درباره این داستان میگوید: من در ماه چندین بار با قطار از لینکن ماساچوست به کمبریج می‌روم و می‌بینم آدم‌هایی که از قطار پیاده می‌شوند به ندرت به آدم‌هایی که سوار می‌شوند نگاه می‌کنند یا با آنها آشنایی می‌دهند. این موضوع موجب شد دو مسافر معمولی را در ذهن مجسم کنم. یک مرد و یک زن که هر روز بی هیچ کلامی از کنار یکدیگر می‌گذرند تا آنکه حادثه کوچکی، یک باد تند، زندگی مشابه آنها را به هم نزدیک می‌کند. قطار 5:22. بیشتر از یک سال والتر میسن و زن یک گوش ساعت 5:22 عصر یا در همان حدود که قطار وسترن لوکال به ایستگاه لینکن میرسد برای همدیگر سر تکان میدادند. وقتی والتر کیف به دست از پله های فلزی پرشی پایین میامد، زن تقریبا در انتهای صف مسافرانی ایستاده بود که روی سکوی چوبی منتظر بودند تا سوار شوند. اگر باران نم نم میبارید یا برف مختصری میامد، ممکن بود روزنامه‌ای سرش گرفته باشد. گاهی صورتش را رو به آسمان می‌گرفت و انگار تشنه باشد، دهانش را کمی باز می‌کرد. در باران تند چتر زردرنگ کوچکی به دست داشت، در حالی که دیگران زیر طاقی مغازه‌های اطراف منتظر بودند. همیشه کیسه خرید سفید رنگ پوری داشت، ولی هیچ وقت هیچ چیزی از کیسه بیرون نزده بود که بشود فهمید داخلش چیست. سبز رو بود، شاید اهل سواحل مدیترانه یا خاورمیانه، ولی مثل همه زنهای آمریکایی لباس میپوشید، بلوز و دامن یا پلیور و شلوار. با آنکه همیشه روسری پررنگی به سر میبست، آن را طوری با سلیقه دور سرش میپیچید که به نظر والتر میشد یک دسته گل یا یک چیز زنده را پیچید. روسری البته جای خالی گوشه راست را میپوشاند. استنباط والتر این بود که اصلا برای همین آن را به سر میبست. اگر یک روز بعد از ظهر باد تندی ناگهان روسری را از سرش نینداخته بود، والتر هرگز از این نقص با خبر نمی شد. زن کیف و کیسه خریدش را انداخت و دستپاچه گره روسری ابریشمی ظریف را زیر چانهش محکم کرد. بعد سر بلند کرد و نگاه خیره وقیحانه او را دید. والتر کار خیلی بدی کرده بود، خودش می دانست و رویش را برگرداند. در آن چند ثانیه که روسری سرخ رنگ در باد تکان می خورد و خطوط زخم بریدگی به جامانده از گوشی را آشکار میکرد که دیگر سر جایش نبود. چه چیزی باعث شده بود به او خیره شود؟ دوشنبه بعد که زن روی سکو پیدایش نشد، والتر زیاد فکرش را نکرد. او در سال گذشته روزهای دیگری هم غیبت کرده بود. دو روزش را که خوب به خاطر داشت، ولی همانطور که از محوطه خاکی و نهموار پارکینگ میگذشت، یادش افتاد که هر دو بار در طوفان برف بود، نه در روزهای استثنان گرم بهاری مثل امروز. درهای ماشین صابش را باز کرد تا هوای داغ روز از آن خارج شود. آن وقت بود که از ذهنش گذشت شاید زن امروز پیدایش نشده، چون او متوجه شده بود که یک گوش ندارد. فکر این که زن تا این حد کم روز، والتر را مسئول خودش کرد. خودش هم کم رو بود، ازدواج نکرده بود، با اینکه 47 سالش بود و بعدش هم نمی آمد، که به خودی خود نشانه یک جور فقدان جسارت بود. البته برای نخستین قرار ملاقات هایی که زنهای متأهل مؤسسه با تلاش های بیدریق خود برایش ترتیب می دادن اشتیاق نشان می داد. ولی این روابط در حد همان یک دیدار باقی می ماندن. یا دقیق تر بگوییم، در حد یک بار تلاقی دو نفر که در جستجوی چیزی بودن غیر از آنچه می یافتند. دنبال چه چیزی بود؟ خلق و خوی خوب برایش اولویت داشت و ذهن منعطف، البته نه آن که نتواند نظر ثابتی داشته باشد، و شاید یک جور احساس ناچیز بودن انسان در کلیت جهان. توانایی اعمال نظم در جهان هم در یک همسر به درد می‌خورد. این ویژگی‌ها که از سر لطف برای کمک به دلالان ازدواج محل کارش قلم‌انداز می‌نوشت، از قرار معلوم هیچ کمکی نبود. آنها می‌خواستند بدانند چقدر وزنی را می‌پسندد، طرف باید چه جور شغلی داشته باشد، وضعیت ازدواج قبلی و تعلقات پس از ازدواجش از قبیل بچه‌ها به چه صورت باشد. والتر فکر میکرد چقدر عجیب است که این چیزها هرگز به ذهنش نمیرسد. ولی خب چه میشد کرد؟ قیافه، شغل یا روابط قانونی برایش اهمیتی نداشت. به همان نفع هم امیدوار بود آن زن اهمیت ندهد که هیکل او با معیارهای ورزشکاری هیکل متناسبی نیست. به نسبت تعداد مدارجی که اسمش یدک میکشید شغل مناسبی نداشت و به طرز مشکوکی در تمام سالهای زندگی خود در بزرگسالی تعلق خاطری نداشته است. سعی نمی‌کرد موهای سفیدش را پنهان کند یا از آن کت و شلوارهای خوشدوختی بپوشد که عواقب اشتهای خوبش را مخفی می‌کردند. با اینکه آنقدرها به وضعیت خودش افتخار نمی‌کرد، دست کم در این مورد دغدغه‌ای نداشت. ولی از خودش می‌پرسید اگر یک گوش بیشتر نداشت چه کار می‌کرد؟ آن هم بدون روسری که این راز وحشتناک را پنهان کند. سه شنبه که سر و کله زن پیدا نشد، والتر تقریبا یقین کرد که برای یک هفته به مرخصی رفته است. بعد از آن هر روز که قطار در ساعت 5:22 می رسید و او آنجا نبود بیشتر مطمئن می شد. سه شنبه باران سردی تمام منطقه را فرا گرفته بود و والتر متوجه شد که نگران است مبادا هوای نامساعد تعطیلات زن را خراب کرده باشد. شاید اهل مطالعه بود و بعدش نمی آمد بیرون نرود. آن یک شنبه که والتر مجله نقد کتاب نیویورک تایمز را برق می زد، فهرست کتاب‌های او را برای تعطیلات مجسم کرد. شاید کتابی درباره غذاهای نامتعارف، مثلا آشپزی بنگالی، یا مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه عاشقانه مثل زنان در بستر. والتر یک لحظه کشدار او را در ذهن خود به جای زن روی جلد کتاب گذاشت. موهای سیاهش روی بالش پخش شده و سینه اوریانی را از زیر ملافه بیرون آمده بود. دوشنبه بعد، حتی قبل از آنکه ترمز کشتار قطار در ایستگاه لینکن آغاز شود، والتر با یک جور احساس انتظار از جای همیشگیش بلند شد و با عجله راهروی میان ردیف صندلی‌ها را طی کرد. درست وقتی که به در کشویی سنگین رسید، میل مأمور قطار آن را از طرف دیگر باز کرد و داد زد: ایستگاه بعد لینکن، این ایستگاه لینکن. والتر به زور از کنار او رد شد تا از لای در باز واگن بیرون را خوب ببیند. میل پرسید کجا آتش گرفته. والتر شانش را کمی بالا برد و جواب داد جایی آتش نگرفته. میل، من فقط منتظر یک نفر هستم. میل به او چشمک زد که برای والتر کمی عجیب بود. قطار آهسته از کنار علامت تقاطع خط آهن در خیابان کنکورد گذشت و او از واگن به بیرون خم شد تا چند نفری را که منتظر بودند تا سوار شوند با دقت از نظر بگذراند. زن یک گوش بین آنها نبود. وقتی والتر از پله‌ها پایین می‌رفت، میل گفت مراقب باشید و این کلمات مثل همیشه به او اطمینان داد که مراقب سلامتیش هستند. آهسته محوطه پارکینگ را طی کرد. مدام به پشت سر نگاه می‌کرد تا مطمئن شود که زن با تأخیر از یکی از مغازه‌های ایستگاه بیرون نمی‌آید. چند لحظه بعد قطار بدون زن به راه افتاد. چرا اینقدر مایوس شده بود؟ والتر به این نتیجه رسید که این کشش نمی‌توانست جنسی باشد، یا آنکه آنقدر نامحسوس بود که نمی‌توانست آن را تشخیص بدهد. در واقع زن به نظرش آنقدر هم دلربا نبود. فکر کرد اگر زمانه دیگری بود زن جذابی محسوب می‌شد، ولی او از زنهای جذاب خوشش نمی آمد. صورت چهارگوش، چشمهای درشت، گونه‌های برجسته. فکر کرد احتمالاً به چشم مردهای دیگر مرموز و در نتیجه جالب بود، ولی والتر از رمز و راز خوشش نمی آمد. یک سوال ساده می توانست به جاهای باریکی منتهی شود. مسلماً نسبت به این زن کشش جنسی نداشت و دلیلش کاملاً روشن بود. هرگز با او حرف نزده بود. بی تردید اگر آتش پنهان هوس در جانش شعله ور بود، به نحوی قدم کوچکی بر می داشت تا به او نزدیک شود. سلامی کوتاه، لبخندی، شاید حتی روز خوبی داشته باشیدی. نه نه، این عبارت توهین‌آمیز. مگر او کی بود که با لحن آمرانه با این زن صحبت کند؟ امیدوارم روز خیلی خوبی داشته باشید. این کاملا مناسب بود. و با این حال چه زیاد بودند کلماتی که میشد موقع عبور بر زبان آورد. شاید زن همه آنها را نمی‌شنید، شاید بد تعبیر می‌کرد. بهتر بود به مخاطره گفتگو در ایستگاه تن ندهد، بلکه صرفاً یک روز از قطار پیاده نشود و همانطور بنشیند روی یک صندلی درست وسط واگن، جای همیشگی زن، آنجا که ردیف صندلی‌ها دیگر رو به عقب نبودند و رو به جلو می‌شدند. زن بدون آنکه متوجه حضور او شود، آهسته روی صندلی عریض می‌نشست. دومین هفته غیبت زن که به کندی می‌گذشت، والتر دیگر دلش به شور افتاد. دقتش که معمولاً از مهمترین ویژگی‌هایش در محیط کار بود، چند بار دچار خلل شد. یک بار یکی از پژوهشگرهای همکارش جسارت پیدا کرده بود که به شانهش بزند و بپرسد والتر توی خواب و خیالی؟ و او مؤدبانه جواب داده بود نه، داشتم فکر میکردم. فکر که مسلماً داشت میکرد. در این فکر بود که چرا باید کسی از بین تمام ماها آخر ماه مارس که در این حوالی به فصل گل و شل معروف است به مرخصی برود. البته احتمال‌های دیگری هم وجود داشت. شاید با هواپیما به جزیره خوشاب و هوایی رفته بود، شاید زن یک گوش صرفاً به زادگاهش برگشته بود یا به جای دیگری نقل مکان کرده بود، شاید دیگر هیچ وقت سوار قطار 5:22 دقیقه نمی شد. تا سه‌شنبه والتر دیگر تصمیم گرفته بود که پرسجو کند و اول برود سراغ مل. مأمور قطار درباره هر کدام از مسافرهایش چیزی می‌دانست و عادت داشت این اخبار را جداگانه اینجا و آنجا توی واگن به دیگران منتقل کند. مثلا مل با یک تکان سر و چند کلمه حساب شده به اطلاع زنهای مجرد واگن می‌رساند که جیمز مشاور امور سرمایه گذاری تازگی حساب ترفیع مقام پیدا کرده و در دسترس است. از طرف دیگر کلی، همان زن جوان با چشمای قهوه‌ای غمگین، مسلماً به کسی توجه نداشت و شاید دیگر هرگز توجهش جلب نمی‌شد. تازگی دوست پسرش را که 3 سال می‌شد با هم دوست بودن از دست داده بود. همینطور هوندا سیویک محبوبش را. همه اینها موجب شده بود چند روزی گریان باشد و مل مجبور شده بود دستمال کاغذی توی جیبش بگذارد. والتر اتفاقی شنیده بود که با لحن محترمانه درباره خود او گفته بود استاد MIT تا به حال ازدواج نکرده. این حرف 100% هم درست نبود. او را به عنوان پژوهشگر ارشد برای انجام آزمایش‌های در حوزه تخصصیش یعنی طراحی ماشین استخدام کرده بودند. کار کردن با 3-4 مهندس دیگر و دستیارانش با مزاج والتر سازگار بود. از آن هم بیشتر خوشش می آمد هر شب به آپارتمانش در حومه شهر پناه ببرد. آنجا می توانست بدون مزاحمت روی کتابش درباره طرح‌های عجیب کار کند. دیگر چیزی نمونده بود مجموعه اشیای ناممکنش تکمیل شود، مثل قوریش که لوله و دستش یک طرف بود. از مجسم کردن اشیایی که به کلی غیر قابل استفاده بودن لذت می برد. اغلب به رادیو موج کوتاهش گوش میکرد و ترق تروق صداهای دوردست به نظرش انگار به خانواده مهاجر بزرگی تعلق داشت که آن سوی دیوارهای نازک زندگی میکردن. گاهی وقتها معمولاً قبل از حاضر شدن در یکی از قرار ملاقاتهایی که برایش ترتیب میدادن، یک زن یک همسر را در آپارتمانش مجسم میکرد. از خودش میپرسید حالا داشت چه کار میکرد؟ اینجا چه کار میکرد؟ وقتی والتر روی صندلیش پول به دست سرش را بلند کرد تا سراغ زن گمشده را از مل بگیرد، از دیدن یک مأمور قطار دیگر حیرت کرد. مرد پرسید کدام ایستگاه؟ مل هرگز اینطور جویده حرف نمیزد. همیشه میپرسید خب مقصدتان کجاست یا امروز کجا میروید؟ والتر 3 دلارش را به دست ادوارد داد. روی سینه‌اش نوشته بود ادوارد و سری گفت لینکلن. لینکلن، بفرمایید لینکلن. والتر همانطور که با دقت به صندلی‌های جلو نگاه می‌کرد پرسید مل کجاست؟ آن جلو چه کار می‌کند؟ مل نمی‌شناسمش. او سال‌ها مأمور این خط بوده. ادوارد بلیط را به دستش داد. خب پس روشن شد. من فقط یک روز است مأمور این قطار هستم. می‌خوای بگوی جای مل آمده‌ای؟ ادوارد سرش را تکان داد. در این مورد مطمئن نیستم چون درباره مل چیزی نمی‌دانم. خیال می‌کنم او قبل از دوره من بوده. والتر توی دلش گفت دوره تو؟ تو یک روز بیشتر توی این قطار کار نکرده ای، هنوز دوره ای نداشته ای. ادوارد توی قطار راه افتاد. والتر می شنید که هر چند ردیف یک بار می گوید کدام ایستگاه. غیر از مل هم کسانی بودند که درباره زن یک گوش از آنها پرسجو کند. چند نفر غالبا همراه او در ایستگاه منتظر می ماندن تا سوار قطار شوند. شاید با آنها حرف زده بود. والتر مسیر 20 دقیقه‌ای تا ایستگاه لینکلن را مشغول نقشه کشیدن بود. در این فکر بود که در آن چند لحظه کوتاهی که او پیاده می شد و دیگران سوار می شدن چه بگوید. شاید اینطور شروع می کرد: ببخشید فقط می خواستم بپرسم بر حسب تصادف چیزی درباره زن. مسلماً نمی توانست اسمی از گوش به میان بیاورد. درباره زنی که روسری های رنگ و رنگ به سر می گذاشت، می دانید همان که هر روز اینجا سوار می شد. در همان حال که قطار سرعتش را برای ورود به ایستگاه لینکلن کم می کرد، والتر سوالش را با لحن‌ها و تأکیدهای متفاوت تمرین می‌کرد. وقتی در راهرو بین ردیف صندلی‌ها به طرف در می‌رفت متوجه شد که غیر از او هیچ کس دیگری پیاده نمی شود و هیچ کس هم منتظر نبود که سوار شود. قطار وسترن لوکال به سرعت ایستگاه را ترک کرد. 28 مارس جمعه مقدس بود. برای همین والتر تا دوشنبه بعد به هیچ وجه نمی توانست به پرسجویش ادامه بدهد. آن روز مثل همیشه در ایستگاه کمبریج سوار شد. سر جای همیشگیش عقب واگن نشست و منتظر مأمور قطار شد. این بار حسابی درباره میل پرسجو می کرد. بعد در لینکون سری به مغازه های اطراف ایستگاه می زد تا درباره زن سوال کند. حتما خوردریس های از آنجا خریده، روزنامه یا قرص نعنایی، شاید حتی از داروخانه دارویی خریده باشد. باید یادشان باشد. ادوارد زمزمه کنان نزدیک شد. بیان که هیچ نشانی از آشنایی در نگاهش باشد پرسید کدام ایستگاه؟ والتر گفت لینکون. لحنش طوری بود که انگار میخواست بگوید تا حالا دیگر باید فهمیده باشی. میل از روز دوم میدانست. ادوارد گفت در لینکون توقف نداریم. این حرف او و لحنش والتر را گیج کرد. آیا مأمور قطار تاش تأکید میکرد در لینکون توقف نداریم یا اینکه اطلاعات جدیدی در اختیارش میگذاشت؟ والتر پرسید منظورتان را نمیفهمم. قطار ساعت 5 کمبریج همیشه در لینکون توقف میکند. ادوارد گفت همیشه را نمیدانم، فقط از امروز خبر دارم. امروز این قطار در لینکون توقف نمی کند. لوکوموتیوران خودش به من گفت. خب غیر از لینکون کجا می خواهید بروید؟ جای دیگری نمی خواهم بروم. من در لینکون زندگی می کنم. 2 سال از آنجا پیاده می شوم. ادوارد گفت متوجه مشکلتان هستم. برای همین است که مسافرها همیشه باید موقع سوار شدن بپرسند قطار کجا توقف می کند. جلوی خیلی از اینجور گرفتاری ها را می گیرد. قطار به ایستگاه وویرلی رسید و ادوارد با عجله رفت که به کار درها نظارت کند. وقتی برگشت گفت کدام ایستگاه؟ یعنی این مأمور عجیب قطار دستش انداخته بود؟ والتر به فکر فرو رفت، ولی به نظر نمی رسید ادوارد آدمی باشد که بتواند یک شوخی را این همه مدت کش بدهد. در واقع به او می آمد قدری کند ذهن باشد. برای همین والتر گفت من ثابت میکنم که این قطار در لینکون توقف میکند. برنامه را بدهید ببینم. ادوارد دست کرد توی جیب روی سینه‌اش، ولی دستش خالی بیرون آمد. متاسفم، تمام شده. والتر به جایی رسیده بود که به قول مادرش دیگر نمیدانست چه کار کند. دست کم در مورد ادوارد. والتر بلند شد، ایستاد تا به چهره‌های آشنای وسترن لوکال متوسل شود. تا آن موقع این همه آدم توی واگن ندیده بود، ولی هیچ کدامشان را به جا نیاورد. والتر روی صندلیش نشست. ایستگاه بعدی پیاده ام کنید. آن ایستگاه که هنوز کنکورد است، مگر نه؟ ادوارد همونطور که 3 دلار را می گرفت گفت البته که هست. 50 سنت دیگر هم باید بدهید. والتر در کنکورد از قطار پیاده شد و تک و تنها روی سکو ایستاد. ماشین صابش 2-3 کیلومتر عقب‌تر در لینکون بود. تاکسی به چشم نمی خورد. چند تا ماشین داشتن رد می شدن. ولی فکرش رو هم نمی کرد که با آن کت و کراوات بیستد و شستش رو هوا کند. و از آنجا که کوتاه‌ترین مسیر بین ایستگاه‌ها بدون شک مسیر خط آهن بود، تصمیم گرفت از وسط ریل‌ها برود. وقتی راه افتاد احساس کرد از ماجراجویی بدش نمی آید. هوای گرگومیش غروب ناراحتش نمی کرد. هیچ وقت از تاریکی نترسیده بود. خیلی سریع راه افتاد. وسط ریل‌ها راه می‌رفت و قدم‌های بلند برمی‌داشت تا پایش را یکی در میان روی تراورس‌ها بگذارد. بعد از مدتی برای بیرون آمدن از این یک نواختی شروع کرد به راه رفتن روی یکی از ریل‌ها و از خودش تعجب کرد که تا چه مسافت زیادی می‌توانست تعادلش را حفظ کند. مدام به پشت سرش نگاه می‌کرد، هرچند می‌دانست صدای آمدن قطار را خیلی قبل از آن که لازم باشد کنار برود خواهد شنید. یک بار زانو زد و گوشش را به ریل سر چسبان تا ارتعاش قطاری را که نزدیک می‌شد حس کند، ولی چیزی حس نکرد. زن غیبش زده بود، میل غیبش زده بود، ایستگاه لینکون غیبش زده بود. دیگر چه چیزی ممکن بود از زندگیش محو شود؟ والتر سه‌شنبه از پلکان بلند به سمت سکوی ایستگاه کمبریج پایین آمد. شاید امروز خود قطار هم پیدایش نمی‌شد و فردا کل ایستگاه هم ناپدید می‌شد. به این فکرهای عجیب و غریب خندید. بیشتر با داستان‌های سرگیجه‌آور علمی تخیلی جور در می‌آمدند تا زندگی واقعی یک مهندس مکانیک. قطار سر موقع رسید. والتر پشت سر 5-6 نفر سوار شد. واگن همان موقع هم مملو و مسافرهای هر روزه بود. والتر راهروی میان ردیف صندلی‌ها را به دقت از نظر گذران و عاقبت یک صندلی خالی در اواسط واگن دید. آنجا که ردیف صندلی های رو به جلو رو به عقب می شدن. همین که روی صندلی پهن نشست قطار راه افتاد. امروز کجا می روی دوست من؟ والتر با شنیدن این صدا تقریبا از جا پرید. سر برگردان، میل بود، داشت آخر واگن بلیط ها را سوراخ می کرد. والتر صدایش کرد ولی مأمور قطار مشغول بود و سرش را بلند نکرد. قطار به سرعت مسیر بین دو ایستگاه را طی می کرد و میل آهسته کارش را انجام می داد و جلو می آمد. به والتر که رسید گفت: هی استاد، کتابت به کجا رسیده؟ والتر با لکنت گفت: میل کجا رفته بودی؟ مأمور قدیمی قطار یک لحظه به صندلی تکیه داد. فقط یک دوره کوتاه بازآموزی ایمنی بود که هر چند سال یک بار برای ما می‌گذارند. می‌دانی که یک قطار در غرب تصادف می‌کند و با عجله همه را به کلاس‌های وضعیت اضطراری می‌فرستند. چطور مگر؟ فکر کردی چه شده؟ نمی‌دانم، تو یک دفعه غیبت زد. کار راه‌آهن اینطوری است دیگر، هیچ کس را از قبل خبر نمی‌کنند. میل دستگاه سوراخ‌کنش را روی بلیط سبز سراند. لینکلن درست است؟ والتر گفت: لینکلن؟ نه، امروز صبح در کنکورد سوار شده ام. دیگر در لینکلن توقف ندارید.